قانون گرامی میتونند زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص بدند. به ساعت 28 غروب نزدیک میشیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو باشید. تایم حضورتون میشه برنامه به تماشا سوگند. لحظه افطار 20:36 دقیقه.
تماشا
به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید.
به تماشا سوگند
جان منو جان منو جان دوست،
بهار را میماند، لحظات باشکوهی که در آن آدمی به قدر و اندازه هدیه دادن‌های خالصانه و آثار پربرکت آن در قلب‌ها پی می‌برد. لحظه تماشا آن لحظه باشکوهی است که قلبی لبریز از شادی و سرور می‌شود وقتی از دست خالقش هدیه‌های معنوی و گوهرهای ناب ربانی را در اثر روزداری می‌گیرد. لحظه تماشا به تماشا ایستادن شکرگزاری‌های بندگانی است که از تمام باورشان و با تمام اخلاصشان از مهربان پروردگارشان ادا می‌کنند. با سلام و بنا سلام که سلام نام عزیز خداست. در بهار رمضان هر دعوتی که میشوی و میکنی هدیه است از جانب دوست که افزا و عشق پرور است. سلام و عصرتان بخیر و نیکی. برخاستند، برخاستنی از جنس شور و شوق و شیفتگی های مؤمنانه. برخاستند و از گنج نام و نان گذشتند تا هدیه کنند نقد جانشان را برای بالندگی ما. با افتخار و سربلندی تقدیم می کنیم لحظه با شکوه اکنون را به سردار شهید جابر صبحانی.
Thank you.
کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای دعای روز 27 عرضه می داریم در درگاه خدا که اللهم ارزقنی فیه فضل لیلت القدر. نکته ای رو توجه بکنیم، ما از اول ماه رمضان همه دغدغه‌مون این بود که شب قدر رو درک بکنیم. حالا که داریم به پایان ماه رمضان میرسیم و لیالی قدر رو پشت سر گذاشتیم، همه دغدغه‌مون این هستش که تو این ماه که ماه استجابت دعاه، اون فضیلت‌های شب قدر برامون محقق بشه. اینو ما نیاز بهش داریم، چون خدا باید روزی بکنه، ما تو طول عمرمون نیاز به این داریم. شب قدر که گفته میشه که لیلة القدر، که اصلا سوره قدر هم داریم، یه ظاهر داره و یه باطن. ظاهر شب قدر همون است که خب اون شب تقدیر اعمال میشه، فیها یفرق و کل امر حکیم امرا من عندنا، اون مسائلی است که اتفاق میفته، این ظاهر امره. اما یه باطنی داره شب قدر، اون باطن خیلی بهش نیازمندیم. چون آیه قرآن رو توجه میدیم به این عبارت که قرآن یه ظاهر داره، تفسیر اون آیاته، یکی تعویل آیاته که تعویل رو ائمه میگه، پیغمبر اکرم میگه، چون خود قرآن کریم میفرماد و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم پیامبر گرامی اسلامه، ائمه معصومینن. وقتی که پیامبرمون از شب قدر برامون سخن گفتن، در یک فرمایشی فرمودن لیلة القدر هی ابنتی فاطمه، شب قدر دخترم فاطمه است. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن من اعرف الفاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. اگه کسی حق معرفت فاطمه رو بشناسه، شب قدر رو درک کرده. ما اینو همیشه زمان نیاز داریم و ما الان که پایان ماه رمضان داره میشه، دغدغه‌مون اینه که خدایا اون فضیلت حقیقی شب قدر رو به ما بده، یعنی ما فاطمه رو داشته باشیم، محبت فاطمه که پیامبرمون فرمودن بیش از 100 موضع به درد میخوره، از جمله اونها شب عزیزان اندسترات، اینا از جملهش 100 موضع که این محبت اگر باشه همه چی حاصله، چون او کوثر دیگه، انا اعطینا کالکوثر. و وقتی با اون تعویل بهش توجه میکنیم و اون عظمتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که به فرمایش رسول گرامی اسلام آمده، ما خیلی نیازمندیم که این فضیلت و برتری رو همیشه داشته باشیم. چون ما اگر اینو داشته باشیم، هر لحظه زندگیمون خیرون من الف شهر میشه. ما نمیخوایم فقط اکتفا بشه به یه شب تنها. خدا به ما اینو روزی بکنه که فضیلت شب قدر همراه ما باشه همیشه یه زمانمون. چجوری میشونه همیشه باشه؟ اون موقعی است که به معنای واقعی انسان محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو وجودش بیاد. اگر این حاصل شد، این شب قدر واقعیه. و حقیقتاً هم همینطوره. شما شب قدر هم که گذشت، اگه توجه بکنیم، همه عالم باید متوسل بشن به امام عصر. خود امام عصر وقتی از خدا میخواد به کی متوسل میشه؟ خودشون فرمودن ما به مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل میشیم. امام عصر میگه خدایا به فاطمه. لذا امیدواریم که خداوند این فضیلت شب قدر رو پیوسته در زندگی ما قرار بده و انشالله محبت فاطمه و اولاد معصومینش در قلبهای ما آن به آن زیاد بشه انشالله.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
روزی گروهی سوار بر قایقی شدند. بین آنها غلامی بود که از دریا به شدت می ترسید. چیزی نگذشته بود که غلام بیتابی می کرد و می گفت این تخت پاره کجا می تواند ما را حفظ کند؟ آنقدر فریاد و شیون کرد تا همه به فغان آمدند. در میان جمع حکیمی بود که نظاره می کرد. مطلب را به او گفتند و از او کمک خواستند. حکیم گفت به شرطی که هرچه گفتم آن کنید. همه قبول کردند. حکیم گفت غلام را به دریا افکنید و همگان با حیرت قبول کردند و غلام را به دریا افکندند. غلام که شنا بلد بود به شدت دست و پا می زد و فریاد می کشید. دقایقی نگذشته بود که حکیم گفت او را به درون قایق آورید. وقتی غلام را به درون قایق آوردند آرام گرفت و گفت چه خوب است که این قایق مرا از غرق شدن نجات می دهد. حکیم گفت آری، قدر عافیت کسی داند که به بلایی.
سفره افطاری که پهن می شد با تمام دلش سر سفره حاضر می شد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است. دل خوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. ماه مبارک رمضان داره یواش یواش به انتهای روزهای خودش میرسه و رسیدن هدیه های مؤمنینی که در ماه مبارک رمضان بندگی خدا رو کردن. راستی شما چی هدیه گرفتین؟
سلامتی خواهرم. خواهرم یه بیماری لاعلاجی داشت که هر جایی موردی میگفتن ارسی و نمیدونم دلالی غیرمنطقه هاست ما ترمی کردن. بعد توی ماه عزیز خدا خواستیم که شفاش بده که به الحمدلله شفا پیدا کرد.
الحمدلله شکر خدا. خب حالا در مقابل این اتفاق قشنگی که افتاده احساس میکنی چی کار باید بکنی؟
خودم که حالا من نمیدونم توصیف کنم چه حالی دارم، چون خیلی سال بود که هی میبردش این طرف و طرف، چون کل ایران گرده میشه همه دکترها جوابش کرده بودن. الانم تنها کاری که میتونم بکنم خدا رو شکر کنم.
چیزی که توی ماه هدیه گرفتم اون حس اون مادر رو فهمیدن، حس اون مادره بود که سر سفرهشون هیچی ندارن. یعنی واقعا من سر سفره افطار اینو فهمیدم که اگه اون مادرایی که واسه یتیماشون هیچی ندارن بذارن، واقعا چقدر خجالت کشیدن در برابر بچه‌هاشون. و به نظر من گرفتن چند تا بچه از کمیته امداد میتونه بهترین هدیه باشه توی این ماه و بیشترین ثوابو داره پیش خداوند.
چیزی که توی این ماه هدیه گرفتم آرامشه.
هدیه که فکر میکنم از خدا گرفتم توی این ماه یه مقدار صبر و تحملم زیادتر شده.
این صبر و تحمل کجاها به درد میخوره؟
یکی از جایی که به درد میخوره تو زندگی زناشویی.
خب بیشتر توضیح بدین، خانومتون هم داره نتون میکنه.
خب یک مقدار در مقابل ملایمت های گهگاهی که تو زندگی پیش میاد انسان سر میشه. خب. حالا هم بچه هم خود کلن در مقابل دوستان و همکاران ناملایمی که به وجود میاد باعث میشه که صبرتم بیشتر بشه.
من با ارزشترین هدیه گرفتم خدا بود، چون این ماه ماه خداست و ماهی که متعلق به خداست و خدا توی ما همه رو میبخشه. این بخشش و عفو خدا بود که واسه همه بنده هاشه بهترین هدیه که من تو ماه مبارک گرفتم.
حالا با این هدیه چه میکنی؟ هدیه ارزشمند
سعی میکنم که این هدیه رو تا آخر سال و تا رمضان آینده نگهش دارم، خرابش نکنم.
چی کار میکنی که انشالله این هدیه خراب نشه؟
سعی میکنم که توی ماه مبارک، حالا که باهاش دوست شدم، آشتی کردم، اومدم بگم اشتباه کردیم ولی توبه کردیم، برگشتیم، اینو نشنم، خراب نکنم، سعی کنم حداقل جدا نشم دیگه، که تا ماه آینده یه هدیه بهتری بهم بده.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران زهر و من در این باران ریز لطفهای بیدریق خیش را مانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبران است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
یکی از اشکالاتی که شاید ما در مراوداتمون داریم این هستش که گاهی در مواجهه با افراد غریبه خیلی به احترام سخن میگیم، خیلی اهل تعارف هستیم و محترمانه برخورد میکنیم، اما هرچه اون افراد به ما نزدیکتر باشند در مواجهه و مراوده با اونها خیلی دقت نمیکنیم و اونها رو توجه نمیکنیم. حالا هر چقدر این رابطه نزدیکتر باشه ما در واقع سخن گفتن متحورانه تر رفتار میکنیم. اهل خانواده ما شاید کمتر از غریبه ها از ما کلمات محبت آمیز بشنوند، گاهی اوقات البته، و این اصلا مطلوب نیست و این اصلا مورد قبول نیست از نظر اسلام که نزدیکان ما، اونهایی که ما با اونها مراودات طولانی مدت داریم و نزدیک داریم، اینها کمتر از دریافت‌های عاطفی داشته باشن. توی خیابون اگر کسی به ما برخورد بکنه، تنه ای به تنه ای ما بزنه، با یک معذرت‌خواهی خیلی راحت از کنار او رد میشیم و احتمال میدیم که او در واقع متوجه نبوده. اما اگر همین تنه یا برخورد رو در خانه با فرزندمون یا همسرمون داشته باشیم، ممکنه با شماتت برخورد بکنیم و ممکنه از الفاظ زننده و یا ناراحت کننده استفاده بکنیم و این نشون دهنده این هستش که ما یک کمبودی در شخصیت خودمون داریم. اینکه با غریبه ها خیلی محترمانه صحبت میکنیم و رفتار میکنیم، اما با اهل خانه خودمون، با خانواده خودمون اونقدر محترمانه رفتار نمیکنیم و به یک نوعی میتونیم به خودمون این حق رو بدیم که در واقع افراد نزدیک ما صلاحیت در واقع گفتار محبت آمیز ما رو ندارن و این یکی از آفتها و آسیبهایی است که در جامعه ما وجود داره. قرآن در اینجا میفهمد که و عاشروهن نبل معروف، با همسران خودتون با نیکی رفتار بکنید، و چه بسا که حق همسران ما، فرزندان ما، نزدیکان ما بیش از سایرین باشد در این معروف و نیک سخن گفتن و نیک بیان کردن و حتی پذیرفتن عذرخواهی های اونها. انشالله که همه ما بتونیم اینگونه عمل بکنیم و اینگونه رفتار داشته باشیم.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سفارش‌های بسیار بسیار جدیشون به ما هدیه دادن گرفتن هست، هبه کردن، بخشیدن‌های از سر رضایت. پیامبر است که می‌فرماید هدیه دادن قلب شما رو به هم نزدیک می‌کنه. ما ابتدا باید به این نیاز و ضرورت رسیده باشیم که اگر قلب‌های ما به هم نزدیک باشه چه آثاری در زندگی داریم. از این منظر است که هدیه دادن آن نزدیکی و الفت میان قلب‌ها رو سبب میشه و عامل و به وجود آورنده برکت همدلی است. اگر ما نیازمند همدلی باشیم، اون وقت هدیه دادن به عنوان یه اصل ضروری رخ خودش رو به ما نشون میده.
زان یار دل نوازم شکری باشه گر نوشت دانشی بشنو خوش حکایه بی ما زود و بنده در خدمتی که کرده بی ما زود و بنده در خدمتی که کرده مخبوب بی چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی جالا روا نباشد اون رید را هوایت جالا روا نباشد اون رید را در این شب
18 دقیقه تا تماشای طلوع سلام سفره‌های افطارتان و جاری شدن عطر از آن باقی است. وقتی صحبت می‌کنیم درباره گفتگو در قرآن و طرح گفتگوهای قرآنی، از جمله گفتگوهای جذاب و شیرین، گفتگوی میان موسی علیه السلام با فرعون، اطرافیان فرعون و ساحرانی است که در یک هماوردی فرعون و اطرافیانش تدبیر کردند تا در یک همایش بزرگ با حضور مردم و قوم خود حضرت موسی علیه السلام این در حقیقت صحنه رو طراحی کنند که موسی علیه السلام ببازه و بازنده میدان نبرد باشه. آیه 112 تا 126 سوره مبارکه اعراف، آیات 112 تا 126 سوره اعراف. ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهم می خواهیم داشت؟ افتتاح ورود به قصه گفتگو زمانی که ساحرا جمع شدن میخوان با موسی علیه السلام روبرو بشن و ساحرا برای خودشون امتیاز میخرن، میگن که ما اولا برندگانیم. ببینید این قطعی رو در نظر آقا بدانید، تا ته قصه میگوید ساحران باز میگردن، یعنی اونها به کار خودشون تسلط کافی داشتن، علم کافی چون داشتن درشون هدایت ایجاد شد، یعنی ولو به باطل خودشون علم داشتن، فهمیدن که دیگه این باطل راهگشا نیست. ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیم که پیروز میشویم اجر پاداش مهم میخواهیم داشت؟ فرعون جواب میده، گفت آری و شما مقبان خواهید بود. در ادامه روز مبارزه را رسید. ساحران گفتند ای مو، یا تو وسایل سحرت را بیافکن یا ما میافکنیم. نگاهشون به ابزار هاست. گفت شما بیافکنید. و هنگامی که وسایلی که سحر خود را افکندند مردم را چشم‌بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. خود آیه اشاره داره که اونها حرکتشون حرکت مؤثره و لذا عمل موسی و پروردگارش تجلی میکنه. ما به موسی وحی کردیم، آیه 117 سوره مبارکه اعراف. ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیافکن، ناگهان به صورت مار عظیمی در آمد. اینو تفسیر میگه، داخل پرانتز هست، آیه نمیگه، اما میگه ناگهان وسایل دروغین آنها را به سرعت در بر میگرفت. در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل گشت. به راستی آنها ساخته بودند، بنا کرده بودند، بنایی که داشت مردم رو میفریفت و در آنجا همگی مغلوب شدند و خار و کوچک گشتند و ساحران به سجده افتادند. یک باره میدان نبرد دو طرفه میشه به جای یه طرفه بودن. ساحرا بازگشت میکنند در آیه 121 و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. سلام و درود بر ایمانشون و این بازگشت معنادارشون و همراهی و مشایعت ایمان. آنها ایمان رو مشایعت کردند بعد از اینکه ایمان آوردند.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا واسعدنا وسندنا ونبينا وسعدنا وسندنا